نون سب وقت ایران، شما شنونده مجله شامگاهی از رادیو فردا هستید. شما شنوندگان رادیو فردا که در 17 روز از خرداد ماه سال 1403 ما را همراهی میکنید، من رایا ملکی میزبان شما هستم. در 30 دقیقه پیش رو با چند خبر و گزارش حاصل کار همکارانم پیش از آغاز این مجله خبری، اما از شما دعوت میکنم به وعده هر ساعت شنونده خبرها باشید با همکارم بنیامین صدر. بنیامین، درود بر شما.
درود بر تو، درود بر شنوندگان رادیو فردا. هیئت نظارت بر مطبوعات ایران با انتشار دستورالعملی درباره انتخابات ریاست جمهوری 8 تیر ماه بار دیگر متخلفان را به مجازات با شلاق تهدید کرد. بر اساس این دستورالعمل، متخلفان از بند 74 قانون انتخابات ریاست جمهوری ممکن است به تحمل 74 ضرب شلاق محکوم شوند. بر اساس بند 74 قانون انتخابات، رسانه‌های دیداری و شنیداری و مکتوب و الکترونیک حق ندارند آگهی یا مطلبی علیه نامزدهای انتخابات منتشر کنند که دال بر انصراف گروه یا اشخاصی از نامزدهای معین باشد. تهدید تنبیه بدنی روزنامه‌نگاران در حالی مطرح شده که استقبال از انتخابات در ایران با توجه به رد صلاحیت‌های گسترده، فضای سیاسی و تلاش حکومت برای یک دست سازی آن به شدت کاهش یافته و پایین‌ترین میزان رسیده است. دیوان عالی ایران حکم اعدام محمد خضرنژاد، روحانی اهل سنت را تایید کرد. ماموستا محمد خضرنژاد در جریان اعتراض‌های 2 سال پیش ایران هم بازداشت شده بود. به گزارش وبسایت هرانا و سایت خبری کوردپا، علی رازینی قاضی دیوان عالی جمهوری اسلامی حکم اولیه مبنی بر اعدام را تایید کرده است. ماموستا خضرنژاد 2 ماه پس از مرگ مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد همراه با فرزندش در شهر کان بازداشت و به زندان ارومیه منتقل شد. این روحانی اهل سنت پیش از بازداشت در مراسم خاکسپاری اسعد رحیمی از معترضان کشته شده در بوکان سخنرانی کرده بود. دادگاه انقلاب ارومیه پاییز سال گذشته او را به افساد فی‌الارض و اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه جمهوری اسلامی متهم و به اعدام و 16 سال حبس محکوم کرده است. شبه نظامیان حوثی یمن از یک موشک جدید سوخت جامد به نام فلسطین رونمایی کردند. این موشک شباهت‌های فنی بسیاری با موشک‌های هایپرسونیک جمهوری اسلامی دارد. به گفته حوثی‌ها، این موشک برای نخستین بار دوشنبه گذشته و در حالی که کلاهک جنگیش به شکل یک چفیه فلسطینی رنگ‌آمیزی شده بود، در حمله به بندر ایلات اسرائیل استفاده شده. شامگاه چهارشنبه حوثی‌ها ویدئویی از شلیک این موشک را منتشر کردند. موشک‌های سوخت جامد در قیاس با نمونه‌های سوخت مایع سریع‌تر و ساده‌تر آماده شلیک می شوند. موضوعی که برای حوثی ها و در راستای ممانعت از هدف قرار گرفتن پرتابگرهایشان حیاتی به نظر می رسد. ولادیمیر پوتین بار دیگر به کشورهای غربی درباره عواقب فرستادن تسلیحات دوربرد به اوکراین و با هدف حمله به خاک روسیه هشدار داد. رئیس جمهوری روسیه چهارشنبه در نشستی خبری با خبرنگاران خارجی گفت که مسکو هم میتواند در واکنش تسلیحات پیشرفته و دوربرد را در اختیار کشورهای دشمن غرب قرار دهد. ولادیمیر پوتین تاکید کرد که چنین اقدامی یک پاسخ نامتقارن خواهد بود، اما روسیه به آن فکر میکند. هفته پیش آمریکا و آلمان به اوکراین اجازه دادند از تسلیحاتی که در اختیارش میگذارند برای حمله به اهدافی در داخل خاک روسیه استفاده شود. پیشتر جو بایدن مخالف استفاده اوکراین از تسلیحات آمریکایی برای حمله به خاک روسیه بود و صرفاً مجوز استفاده از آنها در محدوده مرزهای اوکراین را صادر کرده بود. رویا،
سپاسگزارم از بنیامین صد که راوی آخرین خبرهای امروز ایران و جهان بود. اما آنچه در این مجله شامگاهی خواهید شنید، کارزار نرگس محمدی برنده جایزه نوبل صلح علیه آزادی آزار جنسی معترضان، او به دلیل اعتراض به تعرض جنسی به زنان بار دیگر دادگاهی می شود. به دنبال بازداشت حسین شنبه‌زاده، خانواده این ویراستار و مترجم از طرح اتهام سنگین علیه او ابراز نگرانی کردند. و ایران قطعنامه شورای حکام را محکوم کرد. روسیه و چین از تهران حمایت کردند. برای شنیدن این گزارش ها همراه رادیو فردا بمانید. در آستانه برگزاری دادگاهی جدید، نرگس محمدی برنده جایزه نوبل صلح خواستار برگزاری علنی جلسه محاکمه خودش شده و خبر داده که به دلیل اعتراض به تعرض جنسی به زنان بار دیگر دادگاهی میشه. او همزمان با انتشار فراخوانی از مردم خواسته برای توقف هر گونه آزار جنسی حکومت علیه معترضان به کارزار همصدایی علیه آزار جنسی بپیوندند. کارزاری که تاکنون با استقبال زندانیان سیاسی سابق و فعالان مدنی داخل و خارج از ایران قرار گرفته. فرشته قاضی در این گزارش به همین کارزار و اهمیت روایتگری آزار جنسی پرداخته.
همصدایی علیه آزار جنسی، کارزاری که نرگس محمدی برنده جایزه صلح نوبل و زندانی سیاسی از بند زنان زندان اوین راه انداخته. به گفته او آزار جنسی، کلامی و تحقیر زندانیان به خصوص زندانیان زن دهه هاست که گزارش می شود، اما تا کنون تغییری اتفاق نیفتاده و خیلی از زندانیان گمنام صدایشان به جایی نمی رسد. نرگس محمدی از ضرورت روایتگری، دادخواهی و حمایت از آسیب دیدگان نوشته و از مردم خواسته برای توقف هر گونه آزار جنسی حکومت علیه معترضان به این کارزار بپیوندند. کارزاری که به گفته او شاهدان روایت کنند و مردم قضاوت.
پایم را به اتاق بازجویی نگذاشته یکی شروع به فحاشی کرد که دروغ و کثافت، مثل اینکه خوشت میاد به تجاوز کنن ها؟ یکی که نمیدیدمش به خنده از گوشه اتاق گفت آخه قابل اون هم نیست.
این بخشی از متن است که عاطفه نبوی با پیوستن به همین کارزار نوشته. زندانی سیاسی سال 1388 که در تجربهش از آزار جنسی نوشته که بازجو او را در اتاق بازجویی فاحشه خطاب کرده و تهدید به تجاوز کرده است. شیوا نظرآهاری، فعال مدنی و همبندی عاطفه نبوی که بر روایت آزار جنسی او شهادت داده، از اهمیت این روایتگری ها و کارزار همصدایی علیه آزار جنسی میگوید.
در جامعه‌ای که توی خونه، توی خیابان، توی بازداشتگاه، توی زندان زنان حالا همواره با تعرض و آزار جنسی مواجه هستند و به خصوص توی بازداشتگاه و علیه بازداشت شدگان سیاسی آزار و اذیت جنسی به عنوان یک ابزار سرکوب استفاده میشه، روایتگری در واقع یک مقاومته، چرا که هم هویت اون آزارگر رو مشخص می کنه و هم اینکه باعث شکلگیری یک شبکه‌ای از مقاومت بین کسانی میشه که این آزار رو تجربه کردن. روایت‌ها وقتی که شنیده میشه، افراد دیگه همین شجاعت رو پیدا میکنن که بیان و روایت خودشون رو بنویسن.
تاکنون ده‌ها زندانی سیاسی سابق و فعال مدنی در ایران همچون عالیه مطلب‌زاده و مهدی محمودیان به کارزار همصدایی علیه آزار جنسی پیوستند. آقای محمودیان نوشته که تحقیر جنسی از ابزارهای تأثیرگذار و مهم نیروهای امنیتی برای منفعل کردن فعالان مدنی و سیاسی است. شیوا نظرآهاری، فعال مدنی و زندانی سیاسی سابق، ساکن اسلوونی.
در جریان جنبش زن زندگی آزادی به صورت مشخص آزار و اذیت جنسی علیه بازداشت شدگان به خصوص زنان و افراد جوانتر کاملا سیستماتیک استفاده شده. سیستم امنیتی از روش‌های مختلفی برای سرکوب معترضا استفاده کرده. در این جنبش زن زندگی آزادی که به صورت مشخص خب زنان خیلی برجسته‌تر بودن و خواسته ها و مطالبات زنان توش خیلی برجسته‌تر بوده، به صورت مشخص آزار جنسی هم یکی از اون ابزارهای سرکوب بوده.
نرگس محمدی در متن بیانیه کارزار خود اعلام کرده که هیچگاه دیده نشده آمران و عاملان چنین فجایع انسانی در پیشگاه مردم محاکمه شوند، در حالی که روایتگران و افشاگران آزار جنسی همواره محاکمه و مجازات شدند. خود او برای بار چهارم به دلیل افشاگری در خصوص آزار جنسی 19 خرداد ماه محاکمه خواهد شد. او از داخل زندان اعلام کرده که برگزاری علنی دادگاه با حضور خبرنگاران مستقل خواسته اوست و می‌خواهد با همراهی شهادت دهندگان و راویان تعرض جنسی حکومت دینی استبدادی به زنان در دادگاه محاکمه شود.
تا
تصور نکنید که بازجوها فقط به زنان غیر مذهبی توهین میکنن. بازجو به یک زن مذهبی که با مقنعه در زندان بود گفته بود تو مگه زیر خواب نیستی؟ و مبلغی پول روی میز گذاشته بود و گفته بود این پول رو بگیر و یه شبم زیر خواب من باش. زنای مذهبی به شدت از این رفتارها آزرده بودند.
این بخشی از شهادت نرگس محمدی است درباره آزار جنسی زندانیان. هنگامی که در مرخصی به سر می برد، در اتاقی در کلاب هافز از همسلولیش گفت که با اتهامات اقتصادی بازداشت شده بود و بازجو سینه های او را لمس کرده بود و این زن به همین دلیل دچار مشکل اعصاب و روان شده بود. ده ها کنشگر حقوق زنان در بیانیه‌ای از کارزار نرگس محمدی برای همصدایی علیه این تعرض‌ها حمایت کردند. پرستو فروهر، مهرنگیز کار، منیره برادران، نیلوفر بیضایی، مهناز محمدی و منصوره شجاعی برخی از امضا کنندگان این بیانیه هستند. منصوره شجاعی فعال حقوق زنان ساکن هلند.
قصه در واقع آزار جنسی در داخل زندان، در داخل بازداشتگاه‌ها قصه جدیدی نیست. متاسفانه روایت اون تا یک سالهایی عمومی نمی‌شد، به ویژه در دهه 60. بنابراین همیشه این تردید توی افکار عمومی وجود داشت. آیا واقعا اینا راسته؟ اینا واقعا، یعنی میدونید، این تردید باعث میشد که افراد توی ارزیابی و قضاوتشون نسبت به نوع سرکوب، نسبت به نوع خشونت دچار تردید بشن. اهمیت روایتگری نرگس و حمایت زنان کنشگر که چنین تجربه های رو پیش از این داشتن، این موجب شده که افکار عمومی تردید خودش رو نسبت به هولناک بودن این نوع خشونت از بین ببره و متوجه بشه که در زندانهای جمهوری اسلامی چه اتفاقهایی میفته.
زندانیان زیادی طی سالهای گذشته از تعرض و آزار جنسی ماموران حکومتی گفته و شهادت دادند. از سپیده قلیان که در روایتی از زندان بوشهر از اجبار برخی زندانیان به ارائه خدمات جنسی نوشت تا نیلوفر بیانی که در سال 1397 در نامه‌ای از زندان درباره رفتار ماموران و بازجویان خود نوشت که تکرار مکرر توهین‌های جنسی که در بازجویی‌های طولانی با حضور تیم بزرگی از بازجوها با جزئیات تخیلی مطرح می کردند و او را مجبور می کردند که تصورات جنسی آنها را تکمیل کند. زینب زمان، فعال مدنی و فرزند حسین زمان، دیگر زندانی سیاسی سابق است که از آزار جنسی نوشته و از برهنه کردنش توسط ماموران در مقابل دوربین. کارزار همصدایی علیه آزار جنسی اولین کارزار از این دست است که از 15 خرداد با انتشار فراخوان نرگس محمدی آغاز به کار کرده. او نوشته که در دهه 60 و در فاجعه کهریزک حتی برخی مقامات مسئول وقت جمهوری اسلامی هم به آزار جنسی زندانیان و بازداشت شدگان اقرار کردند.
حتما خبر بازداشت حسین شنبه‌زاده ویراستار و مترجم رو شنیدید. حالا به دنبال این بازداشت، خانواده او از طرح اتهامات سنگین ابراز نگرانی کردند. در بیانیه خانواده حسین شنبه‌زاده گفته شده این اتهامات با توجه به فعالیت او با هویت حقیقیش در فضای مجازی قابل توجیه نیست. بابک غفوری آذر گزارش می‌دهد.
نگرانی خانواده حسین شنبه‌زاده نسبت به اتهامات سنگین مطرح شده علیه این ویراستار و مترجم که در شبکه‌های اجتماعی فارسی به ویژه ایکس با نوشته‌های طنزآمیزش نامه شناخته شده است. دادستان عمومی و انقلاب اردبیل روز چهارشنبه، یک روز پس از بازداشت آقای شنبه‌زاده در این شهر، او را یک متهم متواری و تحت تعقیب وزارت اطلاعات و جاسوس اسرائیل نامید و بدون ارائه شواهدی گفت با افسران رده بالای سرویس جاسوسی موساد در ارتباط بوده و زیر پوشش فعالیت ویراستاری اقدام به جمع‌آوری اطلاعات مورد نیاز موساد از داخل کشور می‌کرده. خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران نیز اتهامات دیگری چون توهین به ائمه و مقدسات را هم به این مترجم وارد کرد. در واکنش به این اتهامات، خانواده حسین شنبه‌زاده با انتشار بیانیه‌ای ضمن اعلام نگرانی نسبت به بازداشت و اتهام‌های مطرح شده نوشتند این اتهامات با توجه به فعالیت حسین با هویت حقیقیش در فضای مجازی قابل توجیه نیست. آنها با ابراز بی‌اطلاعی از نهاد دستگیر کننده و محل نگهداری حسین شنبه‌زاده خواستار برخورداری او از حقوق اولیه یک زندانی شده و گفتند انتصاب اتهاماتی سنگین به حسین به فاصله کمتر از 24 ساعت پس از دستگیری بدون برخورداری از حق ارتباط با وکیل و خانواده جای سوال و نگرانی دارد. در بیانیه خانواده حسین شنبه‌زاده ادعای متواری شدن آقای شنبه‌زاده نیز قابل توجیه دانسته نشده و آمده که حسین از مدت‌ها قبل در شبکه ایکس از قصدش برای سفر به اردبیل سخن گفته بود و حتی تا ساعتی قبل از دستگیری نیز در همین شبکه از شهر اردبیل سخن می‌گفت و از خودش عکس منتشر می‌کرد. حسین شنبه‌زاده روز سه‌شنبه در اردبیل بازداشت شد. او طی تماس تلفنی با خانواده بازداشتش را تایید کرده است. آقای شنبه‌زاده سال 1398 نیز به دلیل فعالیت در شبکه‌های اجتماعی و اتهام توهین به مقدسات و رهبر جمهوری اسلامی محاکمه و به حبس محکوم شد و بعداً به دنبال عفو عمومی رهبر جمهوری اسلامی از زندان آزاد شد. آقای شنبه‌زاده ویراستار آثار ادبی مهمی چون میراث و مرگ و زندگی با اوست نوشته نجیب محفوظ است. مدتی پیش یکی از نوشته های او که فقط یک نقطه در تصحیح یکی از توییت های حساب رهبر جمهوری اسلامی بود بسیار بیشتر از نوشته اصلی علی خامنه ای لایک گرفت، اتفاقی که توجهات زیادی به خود جلب کرد و برخی نیز بازداشت آقای شنبه‌زاده را به خشم مقام های جمهوری اسلامی نسبت به این اتفاق مربوط می دانند. از زمان بازداشت حسین شنبه‌زاده بسیاری از کاربران شبکه‌های اجتماعی با یادآوری آن نقطه به شکل‌ها و شیوه‌های مختلف در حال ابراز حمایت از این ویراستار و مترجم هستند.
پس از رئیسی چه می‌شود؟ تریبون آزاد برای هر فکر و سلیقه‌ای. شماره از شما، تماس از ما. شماره‌تون رو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام تحلیلگر رادیو فردا باشید.
ایران قطعنامه شورای حکام رو محکوم کرد و روسیه و چین هم از تهران حمایت کردند، اما ایالات متحده صدور اون رو نخستین گام برای اطمینان از صلح آمیز بودن برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی خونده. واکنش‌های جهانی به نخستین قطعنامه شورای حکام درباره برنامه هسته‌ای ایران بعد از سال 2022 همچنان ادامه داره. سعید جعفری گزارش میده.
شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی در قطعنامه ای از ایران خواست که فوراً به پرسش‌های بازرسان آژانس درباره منشأ ضررات اورانیوم کشف شده در سایت‌های اعلام نشده خود پاسخ دهد. همچنین در این قطعنامه از ایران خواسته شده تا ممنوعیت حضور برخی از بازرسان آژانس را که مجوز آنها باطل شده باز فعال نماید. در واکنش به صدور این قطعنامه، مقام‌های ایرانی آن را محکوم کردند. بهروز کمالوندی، سخنگوی سازمان انرژی هسته ایران، صدور این قطعنامه را غیر سازنده خواند و اعلام کرد جمهوری اسلامی پیشتر هم نشان داده که در مقابل آنچه او فشارهای سیاسی خوانده تسلیم نمی‌شود و از حقوق خود کوتاه نخواهد آمد. وزارت خارجه ایران هم در بیانیه‌ای هرچند صدور این قطعنامه را محکوم و آن را سیاسی و غیرسازنده خواند، اما در این حال تاکید کرد که تهران خود را به ادامه همکاری فنی با آژانس متعهد می‌دارد. اما نمایندگی ایران در سازمان ملل به پایگاه خبری المانیتور گفته است که صدور این قطعنامه اثر مخربی بر تعاملات آینده خواهد داشت. همچنین روزنامه کیهان در مقاله‌ای به قلم حسین شریعت‌مداری به شدت به شورای حکام تاخت و آن را اقدامی در جهت اثرگذاری بر انتخابات ریاست جمهوری ایران نامید. نماینده علی خامنه‌ای در مؤسسه کیهان در این مقاله نوشت:
از آژانس انتظار می‌رفت علیه آمریکا و سه کشور اروپایی که به هیچ یک از تعهدات برجامی خود عمل نکرده‌اند قطعنامه صادر کند. آمریکا و ترویکای اروپا با تحلیل مغز مگسی خود در این توهم هستند که از قطعنامه یاد شده به عنوان سنگی در پیش پای جمهوری اسلامی استفاده کنند و از این ماجرا به عنوان عصای زیر بغل نامزدهای غربگرای ریاست جمهوری ایران استفاده کنند.
در میان حامیان جمهوری اسلامی ولادیمیر پوتین در اظهاراتی تاکید کرد که تهران به برجام پایبند بوده و این آمریکا بوده است که به صورت یک جانبه از برجام خارج شد. رئیس جمهوری روسیه که این اظهارات را در یک نشست مطبوعاتی به زبان می آورد همچنین اضافه کرد که به باور او ایران حق مشروع استفاده از انرژی هسته‌ای را دارد. لی سونگ نماینده چین در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم پس از تصویب قطعنامه با اشاره به اینکه تقابل موضوع هسته‌ای ایران را حل نخواهد کرد از همه طرف‌ها خواست وضعیت کنونی را با آرامش پیگیری کنند. در مقابل لورا هولگیت، سفیر آمریکا در این نهاد بین‌المللی، در بیانیه خطاب به شورای حکام نسبت به رویکرد ایران ابراز نگرانی کرد. خانم هولگیت در بیانیه خود نوشت:
ایران به عنوان کشوری که پیشتر برنامه تسلیحاتی هسته‌ای داشته و غنی‌سازی اورانیوم خود را مخفیانه آغاز کرده، در سالهای اخیر بارها در پاسخ به قطعنامه‌های شورای حکام به جای همکاری دست به تشدید فعالیت‌های هسته‌ای زده است. این قطعنامه باید نخستین گام از یک راهبرد برای دستیابی به راه حلی پایدار و مؤثر باشد تا جامعه جهانی نسبت به صلح‌آمیز بودن برنامه هسته ایران اطمینان حاصل کند.
در همین حال روزنامه نیویورک تایمز گزارش داده که مقام‌های آمریکایی برای تعدیل متن قطعنامه شورای حکام با همتایان اروپایی خود لابی کردند و به درخواست واشنگتن از شدت بیان این قطعنامه کاسته شده است. این نخستین قطعنامه است که از نوامبر 2022 درباره برنامه هسته‌ای ایران در شورای حکام انرژی اتمی صادر می شود و در این مدت با وجود مذاکرات عیان و نهان روند پیشرفت در برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ادامه داشته و تهران به پرسش‌ها و ابهامات آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در خصوص فعالیت‌های هسته‌ایش پاسخ نداده است.
برای شنیدن تازه‌ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز در مجله‌های زنده در ساعات 14، 16، 18، 19، 22 و 23 با رادیو فردا همراه باشید.
انتخابات پارلمان اروپا از 17 تا 20 خرداد ماه در کشورهای عضو اتحادیه اروپا برگزار میشه. انتخاباتی که این دوره و با توجه به قدرت گرفتن احزاب راستگرا دارای اهمیت بسیاریه. از این گذشته انتخابات پارلمان اروپا امسال بین ایرانیان مهاجری که شهروند کشورهای اروپایی هم هستند بیشتر واکنش برانگیز شده. بیشتر از بنیامین صدر بشنویم.
فصل کوتاه و 4 روزه ی انتخابات پارلمان اروپا که از 17 تا 20 خرداد در کشورهای عضو برگزار می شود از راه رسید. این بار این انتخابات از اهمیت خاصی برخوردار است، نه فقط برای مردم کشورهای عضو اتحادیه اروپا که برای بسیاری دیگر از کشورها، میلیون ها تن از 27 کشور عضو اتحادیه اروپا این بار در شرایطی به پای صندوق رأی می روند که اقتصاد، مهاجرت و جنگ اوکراین سه موضوع مهم و چالش برانگیز است. نگاه های اقتصادی پس از همگیری ویروس کرونا و سیاست های مهاجرتی و جنگ فرسایشی اوکراین در این انتخابات به عنوان سه عامل مهم بیگانه هراسی بسیاری از شهروندان و قدرت گرفتن احزاب راستگرا مطرح است. اما انتخابات پارلمان اروپا امسال در بین ایرانی اروپایی ها نیز بیشتر از دوره های گذشته واکنش برانگیز شده و گروهی از ایرانیان مهاجر که شهروندان کشورهای عضو اتحادیه اروپا هم هستند در شبکه های اجتماعی خواهان انتخاب نمایندگانی از سوی ایرانی های واجد شرایط رأی دادن شدند که به منافع ایران و همچنین حمایت از اعتراض ها و مبارزه های ایرانیان داخل کشور بی تفاوت نباشند. البته این تنها شهروندان ایرانی تبار اتحادیه اروپا نیستند که در شبکه‌های اجتماعی درباره انتخابات پارلمان اروپا اظهار نظر می‌کنند. برخی چهره‌های سیاسی ایرانی ساکن خارج از کشور هم در شبکه‌های اجتماعی درباره انتخابات پارلمان اروپا و دلایل اهمیت آن نوشتند. برای نمونه رضا پهلوی، فرزند پادشاه پیشین ایران، در شبکه اجتماعی اکس نوشت که پارلمان اروپا در این دوره با چند مسئله مهم مرتبط با ایران از جمله موضع‌گیری درباره سپاه پاسداران مواجه است. شاهزاده رضا پهلوی از رای دهندگان ایرانی اروپایی خواست به نامزدهای رای دهند که سیاست فشار بر حکومت ایران و حمایت حداکثری از خواسته های دموکراتیک مردم ایران را دنبال می کنند. نخستین کشوری که 17 خرداد انتخابات پارلمان اروپا در آن برگزار می شود هلند است و پس از آن واجدان شرایط در دیگر کشورهای اتحادیه اروپا در روزهای 18 و 20 خرداد، یعنی یک شنبه آینده، در انتخابات پارلمانی قاره سبز شرکت خواهند کرد.
چکاپ، پادکست جدید رادیو فردا، پل ارتباطی شما با پزشکان و یک هفته در میون روزهای عادی نمیتونید اون رو بشنوید. از ما در پیام رسان تلگرام با شناسه @checkupfarda بپرسید و پاسخها رو از پزشکان در چکاپ بشنوید. پس هرچه می خواهد دل تنگت بپرس.
سیدنی لافر، خواننده ترانه‌سرا، هنرپیشه و کنشگر مدنی آمریکایی، در 70 سالگی اعلام کرده که تور خداحافظی خودش رو برگزار خواهد کرد. هومن عسکری نگاهی کرده به کارنامه این هنرمند سرشناس دهه 80 میلادی آمریکا.
پرشمار نیستند آهنگ‌هایی که در طول عمر خود به چنان موفقیتی میرسند که به نمادهای فرهنگی بدل شوند. اما این آهنگ از سیندی لاپر، خواننده ترانه‌سرا، هنرپیشه و کنشگر مدنی، یکی از این پدیده‌ها بوده است. آهنگی که از روز انتشارش در 13 مهر ماه سال 1362 تا به همین امروز آنقدر موفق و معروف شده که بیش از 30 خواننده آن را بازخوانی کردند و ویدیوی آن در یوتیوب نزدیک به 1,370,000,000 بار دیده شده. خود سیندی لاپر آهنگ Girls Just Wanna Have Fun یا دخترها فقط میخوان خوش بگذرونن را کلید رمزگشایی از دیدگاه هنریش توصیف کرده. مفاهیمی که امروز برای مخاطب جدید نیست، در آن زمان در این اثر سیندی لاپر وجود داشت. از اشاره های استعاری به حقوق زنان تا گنجاندن انسانهایی از نژادهای مختلف در یک قاب. در روزهایی که مرزهای جداسازی بر پایه جنسیت، نژاد و دیگر معیارها در رسانه‌ها همچنان پررنگ بود. و حالا خانم لاپر بعد از 40 سال از انتشار آن اثر فراموش نشدنی و در سن 70 سالگی اعلام کرده که تور خداحافظی خود را برگزار خواهد کرد. سیندی لاپر به تازگی در یک گفتگو با روزنامه نیویورک تایمز گفت که در دوران کودکی به همراه خواهرش با آهنگ‌های گروه افسانه‌ای بیتلز همخوانی می‌کرده و تعریف کرد که خیلی زود در سن 17 سالگی به دنبال سرنوشت خانه را ترک کرد. او گفت که چگونه بعد از ترک خانه کارهای مختلفی را امتحان کرد، از پیشخدمتی رستوران گرفته تا نقاشی و کار در یک کفش فروشی. مدتی را هم به خواندن آهنگ‌های دیگر خواننده‌ها گذراند، ولی راه به جایی نبرد. او امروز می‌گوید تنها زمانی موفق شد که از کپی کردن دیگران دست برداشت و خود واقعیش را ارائه کرد. سیندی لاپر اندکی بعد به چنان موفقیتی دست یافت که دوشادوش افسانه‌های زمان خود در ترانه معروف خیریه ما دنیاییم ایستاد و همان شکل و شمایل و صدای مخصوص نوت بالای خود را با قدرت اجرا کرد، در کنار ابرستاره‌هایی مانند ری چارلز، استیوی واندر، تینا ترنر، مایکل جکسون، لایونل ریچی و باب دیلن. سیندی لاپر این روزها در نیویورک زندگی می کند. او در آستانه دهه 80 زندگیش همچنان می خواند و می رقصد و 4 جلسه در هفته با یک مربی تمرین آواز می کند. او می گوید بدنسازی، یوگا و ایروبیک هم اجزای جدا نشدنی برنامه روزانه اش است. چون به قول او وقتی 20 ساله باشی می توانی شلنگ تخته بیاندازی، اما وقتی 70 سالت شد نه. سیندی لاپر البته همچنان تأکید می کند که متفاوت است و برای پذیرش همین متفاوت بودن آدم ها می کوشد.
خب با این گزارش هومن عسکری به پایان مجله شامگاهی رادیو فردا رسیدیم. سپاس که شنونده و همراه ما بودید. ما رو در شبکه‌های اجتماعی همراهی کنید و آخرین خبرها رو در وبسایت رادیو فردا بخونید و اونجا به جدیدترین پادکست‌های رادیو فردا گوش بدید و همینطور میتونید آخرین خبرها و ویدیوها رو در وبسایت ما چک کنید. سپاسگزارم که شنونده رادیو فردا هستید. ما هم بهترین شنونده نظرات، پیشنهادات و انتقادات شما هستیم. با ما در تماس باشید. من رویا ملکی تا ساعت دیگر به شما بدرود میگم. هر جا جهان که هستید در صلح و آرامش شاد باشید. امان.